سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای رحیم‌پور. صدای بنده رو داریم؟ بله. جناب استاد در سالن هستیم و ارتباط هم به نوعی خاص هست و صدای شما در سالن پخش میشه. لطفاً نقطه نظرات خودتون رو در مورد بحث جنبش نرم افزاری در حیطه مسائل اجتماعی بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه خواهران و برادران عزیز حاضر در جلسه و تشکر میکنم از دوستان که بنده را قابل دونستند و این تماس رو گرفتند که یک چند دقیقه خدمت دوستان عرض ادب بکنم. خیلی مایل بودم که تو این جلسه حضوراً خدمت رفقا میرسیدیم و گفتگو میکردیم. متاسفانه برنامه ریزی های بنده جوری بود که نتونستم خدمتتون برسم. عرایز ما به طور حضوری هم قابل شنیدن نیست چه برسه به تلفنیش. منتها در این حال چون هم فرمودن بنده یکی دو تا نکته عرض میکنم خدمت دوستان و عذرخواهی میکنم بابت این تسلیم. فرمودن که این جلسات کارگاهی راجع به مسئله تمدن سازی و تولید علم و اینها برگزار شده. من به نظرم آمد که این نکته رو خدمت دوستان یادآوری بکنم که همه مسیرهای بزرگ تاریخ از جمله تمدن‌سازی و تولید علم اینها با گام‌های کوچک اما پیگیر و مهندسی شده طی شدن. بنابراین به ذهن بعضی از دوستان نیاد پایی که حرف زدن چه فایده داره، اینقدر حرف میزنیم شعار میدیم. نه، من اینو عرض بکنم که همه تحولات بزرگ تاریخ ابتدا یک جرقه فکری بودند در ذهن افراد معدودی، یعنی ابتدا کسانی پیدا شدند که به اونها فکر کنند، بعد کسانی پیدا شدند که راجع به اونها گفتگو بکنند و حرف بزنند، در مراحل بعد کسانی پیدا شدند که طرح‌های عملی برای پیشبرد اون ایده بدن و کسانی هم پیدا شدند برای اینکه اون رو مدیریت و مهندسی کنند، اجرا کنند و پیش ببرند. تمدن‌ها و فرهنگ‌های بزرگ تاریخ، بناهای معظم بشری، همه اینجوری ساخته شدن. هیچ کدوم خلق الساره با یک بشکن با یک بشکن زدن با یک آرزو به وجود نیامدن. برای راجع به این مسئله هرچی بیشتر دوستان گفتگو بکنن، بیشتر بیاندیشن، بیشتر سوال و جواب بکنن ارزشش رو داره. به شرط اینکه البته بحث‌ها، جلسه‌ها هدایت شده باشه، مهندسی بشه و مبدا و قایتش معلوم باشه نسبتاً و در طول هم این جلسات پیش بره، یا یعنی هر جلسه ای مرحله تکمیلی از سمینار یا جلسه قبل باشه انشاءالله. تمدن‌ها میدونید در طول تاریخ، تمدن‌هایی که ثبت شدن در تاریخ، هیچ کدوم در عرض یکی دو دهه یا نیم قرن یا یک قرن حتی معمولاً به وجود نیامدن. علاوه بر ذخیره‌های تاریخی که داشتن، دو سه قرن گاهی طول کشیده تا به وجود آمدن. شاید سریع‌ترین تولد تاریخی در مورد یک تمدن بشه گفت در مورد تمدن صدر اسلام بوده که بعضی از مستشرقین غرب گفتن که سرعت تکوین و گسترش تمدن اسلام در قرن‌های گذشته یا سرعت فتوحات نظامی مسلمان‌ها تقریبا هماهنگ بود. یعنی بسیار سریع ظرف 50 سال نیم قرن پایه‌های عرشبت که نظامی و سیاسیش گذاشته شده و ظرف دو سه قرن یه تمدن عظیم به وجود آمده که مرکز اصلی علم و قدرت و ثروت در کل دنیا بود. یعنی قطب امپراتوری ایران و روم رو که منهدم کرد، قدرت برتر دنیا همون تمدن اسلامی بود، با اینکه به اون تمدن هم البته انتقاداتی وارده. این بنابراین یک نکته که وارد زمان توی تمدن سازی و تولید علم کمتر از دهه و ده سال نیست. البته معنیش نیست که خب اگه ده ساله وارد زمان ده ساله پس تا ده سال دیگه بیکار بشینیم بعد. نه، باید اگر همین ده سال رو شبان روز منظم کار بکنید، بعد از هر دهی ممکنه بعضی از شکوفه ها هر گل ها شکوفه بدن و میوه بدن و نتیجه بدن. من وقت دوستان رو خیلی نمیگیرم، فقط چهار تا سوال رو طرح میکنم و خواهش میکنم که دوستان اگر مفید میدونن راجع به این چهار سوال هم بیاندیشن. یک سوال این که آیا تمدن حاکم بر دنیای فعلی، این تمدن تمدن دینی یا غیر دینی؟ تمدن حاکم که حالا ازش تعبیر به تمدن غرب میکنن یک موضوع این باشه راجبش بحث بشه. اگر بعضی از به اصطلاح کمیسیون ها یا کارگاهی دارید که به این موضوع میخوره، من پیشنهاد میکنم راجب این مسئله بحث بشه. من خودم اجمالا اگر بخوام به این سوال پاسخ بدم، نظر خودم رو عرض بکنم، اینه که این تمدن بنمایه های مسیحی و دینی داره، حتی سوابق اسلامی هم داره، ولی بنابراین خالصا غیر دینی نیست و من معتقدم هیچ امر انسانی تاریخی اجتماعی نداریم که خالصا غیر دینی باشه 100%. بنابراین نمیشه گفت این تمدن 100% غیر دینی است، و اما در این حال نمیشه گفت این تمدن تمدن دینی است اونطوری که مد نظر ماست، چون لااقل به طور تئوریکمان به ادعای خودشون اینو میگن صریحا که اصلا جزء شاخصهای اصلی این تمدن خودشون میگن یه تمدن دنیا محور و سکولاره. به چه معنا؟ یعنی تمدن به چه معنا غیر دینی است و به چه معنا دینی؟ به این معنا که در حوزه نظر منبع معرفت، در حوزه نظر دین را منبع معرفت نمیدانند، معرفت بخش نمیدانند، و در حوزه عمل و مدیریت اجتماعی هم دین رو منبع مشروعیت و حتی حاکمیت نمیدانند. ما فکر میکنیم که اون جامعه و تمدنی دینی است که دین رو در حوزه نظر منبع معرفت بداند و در حوزه مدیریت اجتماعی منبع مشروعیت و حاکمیت بداند. تمدن فعلی، تمدن غرب، گرچه من از معتقدم، عرض کردم که معتقد نیستم که این تمدن غیر دینی و ضد دینی 100%، اما در این حال به این معنی که ما گفتیم هم دینی نیست، چون تو این تمدن فعلا دین یک سلیقه شخصی است، مثل مثلا لباس، مثل رنگ لباس، مثل اینکه چه شغلی رو انتخاب بکنی، اینجوریست، یعنی مخصوص به حریم فرد و در عرض سایر سرگرمی ها و علاقات فردی است. تو مبانی معرفتشون میگن اینا، تو حوزه نظر، تو معرفت میگن اصلا علم ذاتن سکولاره. ببینید تو غرب و در اروپا وقتی میگفتن علمی، منظورشون سکولار بود اصلا. علمی دیدن جامعه، علمی دیدن تاریخ، علمی دیدن اقتصاد، علمی دیدن همه چیز، مدیریت به مفهوم غیر دینی، یعنی غیر مسیحی دیدن او و سکولار دیدنش بود. رجا اونا در غرب انسانشناسی دینی رو در برابر انسانشناسی علمی قرار می دادن، و به این معنا علوم انسانی و علوم اجتماعی نمیتونست پسفند دینی داشته باشه. این اتفاقی که در غرب افتاده، منظورشون هم از علمی به خصوص تجربه محوری بود، که خب بنیاد نظری تجربه محوری در اواخر قرن 20 و الان در خود غرب هم زیر سواله. یه دوره در قرن 18 صحبت از تعویل گزاره‌های مسیحی شد، یه دوره صحبت از تکذیب و رد کامل گزاره‌های دینی شد، یه دوره تو قرن 19 صحبت از این شد که گزاره‌های دینی یاوه و بی‌معنی هستند، یعنی اصلا مزخرف بودن مقدمه بر غلط بودن، اصلا معنی ندارن تا ما بگیم درستن یا غلطن. و در دوره‌های اخیر که الان بیشتر این بحث مطرحه اینه که گزاره‌های دینی درسته که معرفت بخش نیستن، حجت نیستن، ولی میتونن یه مفهوم اجتماعی یا کارکرد اجتماعی داشته باشن، میتونن الهام بخش علم باشن، فواید فردی اجتماعی میتونه داشته باشه، اعتبار به گزاره‌های دینی، نه خود گزاره‌های دینی حقانیت داشته باشه. اینا سه چهار مرحله بوده که راجع به دین و گزاره‌های دینی و نسبتش با علم و معرفت طی شده در غرب. و الان حد اکثر امتیازی که به دین میدن ممکنه این باشه که آقا مثلا گزاره‌های دینی ممکنه الهام بخش یک گزاره علمی باشن، همین، نه بیشتر. مثل نظریه جزء یا تجزا که یک گزاره فلسفی و حکمی بود و به نظر آقایون غیر علمی، اون نظریه اتمیزم که بعد در قرن 18 و 19 الهام بخش شد برای دینی در شیمی، در فیزیک و نظریات تجربه علمی، از توش با الهام از اونها البته به وجود آمد، مثل نظریه جنبش گازها مثلا و از این قبیل. ولی نهایتاً در حوزه معرفت علم رو ذاتاً سکولار دانستند و علمی بودن به مفهوم غیر دینی بودن اونجا ترجمه شد و تو فرهنگ اسلام همچین تضادی وجود نداره. در حوزه جامعه سازی و عمل و تمدن پردازی هم به این جنبندی رسیدن که مدیریت و حکومت ذاتاً سکولاره و اصلا امکان دینی شدن و دینی بودن نداره، یعنی حکومت دینی و غیر دینی نداره. بنابراین جامعه دینی، حکومت دینی، اینا معناش زیر سوال رفت. علوم اجتماعی سکولار یعنی علوم اجتماعی و علوم انسانی که مبناش انسانشناسی است بر اساس انسانشناسی غیر دینی بنا شدن. یه دوره گفتن آقا اینا علم محضه و در دوره و تبدیل شدن علوم اجتماعی به شریعت جدید، یعنی جایگزین شریعت، جایگزین احکام و اخلاق و حقوق و همه چیز به این معنا غیر دینی، یعنی باز بشری شدن. ولی تو فرهنگ اسلامی ما این دو تا تضاد، این دو تا مشکل واقعا نداریم. تو فرهنگ اسلامی نه علم ذاتاً سکولاره، نه حکومت و مدیریت و اینها ذاتاً سکولاره. در حوزه نظر و عمل ما احترام میگذاریم به عقل و تجربه، و وقتی که میگیم دینی بکنیم، صحبت از اسلامی کردن علوم یا صحبت از اسلامی کردن مدیریت و دولت و حکومت میشه، اسلامی کردن به معنای تعطیل عقل یا تعطیل تجربه بشری نیست. اسلامی سازی به معنای غیر علمی شدن، غیر عقلی شدن، غیر تجربه شدن نیست. برخلاف غرب که دینی بودن در نقطه مقابل علمی بودن یا عقلی بودن یا تجربی بودن بود یا فایده گرا بودن، تو فرهنگ اسلامی دینی بودن شامل عقلی بودن، علمی بودن، تجربی بودن و فایده مند بودن است. متأ عقل و تجربه بشری همه در مسیر اهداف و ارزش‌های اسلامی و قایات اسلامی قرار می‌گیرد. سوال دیگه اینه که آیا هر چی که از غرب آمده غربی است؟ جواب من منفیه. نه غربی به مفهوم تاریخی و نژادی، نه غربی به مفهوم فرهنگی. بسیار از اون چی که از غرب آمده غربی به این معنا که در غرب تولید شده باشه مخصوص غرب باشه نیست. بسیاری از اینا هست که هم ریشه های اسلامی و شرقی داشته. شما تاریخ تمدن اسلام و غرب رو و مراودات اینا رو در چند قرن گذشته تا قبل از دو سه قرن اخیر تا قرن 16 میلادی به خصوص ملاحظه بفرمایید تا تصدیق بکنید این عرض بنده رو. به مفهوم فرهنگی هم من معتقد نیستم که هرچی که از غرب آمده غربی است، به مفهوم یعنی غیر دینی است یا سکولاره. اینم من قبول ندارم. ما باید با ملاک‌های دینی که شامل عقل و نقل است تفکیک بکنیم که چه آنچه که از غرب یا از شرق میاد به چه معنا دینی است و به چه معنا غیر دینی است. بسیاری از آنچه که ممکنه از غرب یا شرق آمده باشه با دین، با اسلام منافاتی نداشته باشه، بنابراین نشه بهش گفت غربی به مفهوم سکولار. سوال بعدی اینه که تمدن دینی به چه معنا دینی است یا به طور خاص اسلامی است. من توضیحشون فرصت نیست توضیح بدم، فقط اشاره میکنم یک دینی یا اسلامی بودن یک تمدن یا علوم در درجه اول یکی به مبادی معرفتی اونا مربوطه، دوم به قایات عملی اونها یعنی هدفی که از اونها تعقیب میشه، سوم به ارزش‌های حاکم بر اون تمدن، چه ارزش‌های اخلاقی و چه ارزش‌های رفتاری و حقوقی. در این محور هاست که تمدن اسلامی و غیر اسلامیش با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. و سوال آخر، رابطه تمدن اسلامی با تمدن فعلی حاکم بر جهان، حالا تمدن غرب بخوای بگیر اسمش یا هر چیزی، چه نسبتی است؟ اینجا ما سه تا نظر داریم، سه تا نظریه هست. یه نظر هستش که بعضی دوستان معتقدن که فرقی نداره، تمدن اسلامی همین تمدن غربی است، فقط بعضی ظواهر و احکام توش رعایت بشه، مثلا شراب نخورن، نماز بخونن، همین میشه، فرقی نمیکنه. یک نظر اینه که پس ما هیچ تفاوت ماهوی تمدن اسلامی با تمدن غرب نداره. نظر دوم نظر بعضی دوستانه که میگن آقا اصلا تمدن اسلامی با تمدن فعلی غرب از بیخ متفاوت بلکه متضاده، یعنی اصلا 99% و 99 ممیز 99% نمیدونم اون چی که الان در نظامات اجتماعی و فکری هست و ترجمه شده اینا همش غیر دینی و سکولار و ضد دینه. من این دو تا نظر هیچ کدومشو قبول ندارم. نظری که بندهش معتقدم این است که بین تمدن اسلامی که ما باید دوباره بازسازیش بکنیم با شرایط جدید، با استفاده از تجربه و عقل 300-400 سال گذشته غرب و شرق و تجربیات خودمون، نسبت اون تمدن اسلامی با تمدن غرب به قول ما طلبه ها عموم خصوص من وجهه، یعنی مواد اشتراک زیادی داره که البته در اون موارد هم استدلال و ارزش های حاکم و هدف یار بعضی روش ها ممکنه با هم متفاوت باشه، اما تضاد نیست. در یه بخش هایی حتما تضاده که اینم یه طیفه، از اختلاف 10% داریم تا مواردی که اختلاف 100% و تضاد و غیر قابل جمعه. یه مواردی هم هست که در تمدن اسلامی در تمدن غرب نیست، یه موارد در تمدن غرب در تمدن اسلامی نیست، و هر کدوم یه بخش بسیار مهم میشن مشترکه، مطابق با تفاوت در همون سه تا به اسلام هوری که بهش اشاره کردم. ما معتقد نیستیم هرچه که عقلی و تجربی است این سکولاره. ما معتقد نیستیم که فقط آن چیزی دینی است که عیناً در متن دین عین عبارت و که مضمون یک گزاره یا یک نص دینی باشد. نه، لااقل شیعه معتقده که هم عقل و هم نقل هر دو حجت الهی هستند و منبع معرفت الهی هستند. ما جزء منابع دینمون میدونیم، عقل و نقل هر دو جزء منابع دین ماست. یعنی اگر شما چیزی رو با برهان عقلی اثبات کردید، قطعا اثبات عقلی شد، میتونید او رو به دین نسبت بدید، چون عقل جزء منابع دینه. تو حوزه تجربه هم همینطور بزرگان میکنم. مثلا فرض بفرمایید که اگر شما متخصصید برای ساختن یک کارخانه عظیمی، اگر عقل و تجربه به شما بگه که باید اینجوری بسازید نه اونجوری، اگر شما برخلاف عقل عمل کردی، فقط برخلاف عقل عمل نکردی، برخلاف شرع و دین عمل کردی، چون عقل حجت خداست. در این بنابراین ما معتقد نیستیم هرچی که صرفا تو نسل دینیست دینیست، اگر عقلی بود دینی نیست. این تضاد بین تفکیک بین عقل و دین یه تفکیک اسلامی نیست، یه تفکیک غربی است. و همینطور معتقدم که تمدن سازی، یه مثالی رو گاهی عرض کردیم خدمت دوستان که من خودم دیدم یه جایی خوندم، یادم نیست کجا، ولی تعبیر قشنگیه که تمدن سازی و جامعه سازی مثل تعمیر کشتی روی آبه که نمیشه یه جای مرتبه همش رو عوض کرد، باید قطعه قطعه و به تدریج و با اولویت بندی تعمیر کرد و تعویض کرد. و تا تئوری جدید که دینی باشه نیارید، تئوری های قبلی که غیر دینی باشد، جامعه بشری اونا رو رها نخواهد کرد. مثل خود نظام سازی ماست. یعنی ما تا جمهوری اسلامی رو نساختیم و پیش نبردیم، نمیشه به دنیا بگیم آقا این سیستم رو بذارید کنار، اینو بپذیرید. ولی الان میتونیم. ما یه دوره میگفتن اینا زائده جهان جدیدن، باید حذفشن، ولی امروز ما رو جزء جهان جدید گفتن و بلکه الهام بخش جهان جدیدتری. بنابراین باید تلاش کرد و کار کرد. و عرضمو با این عبارت ختم میکنم که اسلامی کردن علوم که ما میگیم، یکی در مبادی متافیزیک علوم معنا پیدا میکنه در حوزه فلسفه علوم به اصطلاح، یکی در گزاره های پایه در این علوم که به طور خاص در علوم انسانی و اجتماعی معنای بیشتری داره، و سوم در جهتگیری کلی علوم و نوع مصرف علوم و نوع استفاده از این علومه. که این مشترک بین علوم انسانی و علوم حالا غیر انسانی که نباید گفت، باید گفت غیر علوم انسانی. و علاوه بر او سه تا محور دیگه، یکی فلسفه ها، من مثال میدنم مثلا در اقتصاد. آقا اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر اسلامی چه فرقی با هم دارن؟ اقتصاد یه بخشش گزاره های تجربیه، گزاره های عقلی است، گزاره های علمی است. اینجا اسلامی غیر اسلامی نداره. مثلا فلان عمل منجر به تورم چند درصد می شود، واردات فلان محصول منجر به چی میشه، فرمول عرضه تقاضا، اینایی که صرفا تجربی است و گزارش توصیف محض حوادث جزئی خارجی است، اینا بله اسلامی غیر اسلامی نداره. اما هیچ یکی از متون اصلی رشته اقتصاد، حالا به عنوان نمونه عرض کردم، ولی علوم انسانی دیگه هم همینطوره، صرفا گزارهای تجربی نیستن، بلکه آمیخته ایند از توصیف ها، تفسیر ها و فلسفه بافی های راجع به انسان، چه در مقام توصیف انسان چه در مقام توصیف با او، آمیخته ایند از اینها و اون گزاره ها. اینجاست که تفاوت داره البته، هم تو مبادی متافیزیکی، هم در گزاره های پایه، هم در جهتگیری علوم، هم تو حوزه اخلاق که اخلاق اقتصادی تو اقتصاد اسلام با اقتصاد سرمایه‌داری مثلا متفاوت و متضاد دیگه جایی، هم تو حوزه حقوق و وظایف، حقوق اقتصادی و وظایف اقتصادی، اخلاق اقتصادی. و یه چیزی که تو حوزه علوم انسانی هست تو زیر این علوم نیست، مسئله بعضی از گزاره ها هست. یعنی حتی تو بعضی از گزاره ها هم ما اسلامی و غیر اسلامی غالبا داریم، چون همه علوم انسانی موضوعش انسان است، بنابراین راجع به تفسیر انسان، توصیف انسان، و طبیعی است که دین چون راجع به انسان تر و حرف داره دخالت داره. اما همه اینها تو حوزه، یعنی رو کاغذه، در مقام تئوری است. کسانی باید پیدا بشن بین شما خواهران و برادران مسلمان که نه فقط دانشمند مسلمان باشند، بلکه اسلامی فکر بکنن. چون ما آدمایی داریم که شخصا مسلمانن، نماز و روزه و اینا شما میخونن، آدمای مقیدی هم هستن، اما طرز فکرشون دینی نیست. بین شما انشالله باید کسانی باشن که علاوه بر اینکه در مقام رفتار شخصی مسلمانن، در مقام تفکر و نظریه پردازی هم بتوانند مسلمانانه نظریه بدن. اون راهش اینه که با علوم اون چی که به نام علوم جدید شناخته شدن، علوم ترجمه شده، کاملا آشنا باشیم، فاضل و باسواد. چون آدم بیسواد نمیتونه نقد بکنه اونا رو، آدم بیسواد نمیتونه نظریه پرداز بشه. و از اون طرف مطالعات وسیع اسلامی باید داشت، باید با قرآن، با روایات، با مفاهیم اسلامی کاملا آشنا بود تا برسیم که ما داریم علوم رو اسلامی میکنیم. یه بار برنداریم حرفای سطحی کم ارزش، هم از نظر علمی هم از نظر اسلامی گاهی غلط، اینا رو ارزه بکنیم. این یه پروژه سنگین دراز مدت، مثل همون تعمیر کشتی روی اقیانوسه و یه کار جمعیست و یه کار تاریخیست. متها همین گام های ظاهرا کوچیکی که شما دوستان و سروران عزیز برمیدارید مؤثر در طی کردن اون مسیر بزرگ تاریخی انشاءالله. انقلاب اسلامی شروع این فکر بوده در دنیا و این جرقه، این آتش گسترش پیدا کرده و انشاءالله در آینده گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. من مجددا عذرخواهی میکنم وقت شریف شما رو تضییع کردم. تشکر میکنم از دوستانی که تماس گرفتن. اول خیلی معمولی عادی که همتون میدونید داره، در اینا از باب ادای وظیفه گفتم همینا رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر. ضمن اینکه تشکر میکنم از حضرت عالی به جهت نوع ارتباطی که هست، اگر مرحمت بفرمایید بنده اکراه داشتم از قطع فرمایش شما، صورت سوال سوم رو یک مرتبه دیگه راحت بکنید.
هر شبت که حالا من این شماره که گفتم خودم یادم رفتش.
فرمودید که سوال اول تمدن حاکم بر غرب دینی غیر دینی است. دو، آیا هر چیزی که از غرب آمده است غربی است؟ سوال سوم رو مبهم بود و سوال چهارم رابطه تمدن
است. فکر می‌کنم این بود که تمدن اسلامی یا دینی به چه معنا دینی است و چه نسبتی با تمدن غرب مثلا داره، آیا نسبت تباین و تضاد ده یا اینکه این همونه فقط چند تا مورد حل شه، مثلا شراب همون جوری زندگی کنیم ولی مثلا شراب نخورن، زنا نکنن، نمازشون رو بخونن، دیگه این میشه تمدن اسلامی. و نظریه سوم اونی بود که خود بنده بهش معتقدم که عرض کردم به تفصیل بیشتری.
جناب دکتر، جناب استاد، عذرخواهی میکنم، این صورتی که فرمودید با سوال شماره چهار تفاوت چندانی نداشت. حالا اگر فکر میکنید که یک مقداری،
من چون همه اون چی که میگم اینجوری نیست که سالها راجبش فکر کرده باشم، همین الان که با شما صحبت میکردم فکر میکردم و شما رو
دیدم.
حالا اگه این دوتا یکی، شما اینا رو بنابراین یکی حساب کنید. ولی فکر میکنم که میشه تجزیهش کرد، یکی این که تمدن دینی به چه معنا دینی است و دیگه این که این تمدن چه نسبتی با تمدن غرب داره. حالا اگر هم یکی شد چی اطره بکنم بیا زمین به آسمون زمین نمیاد.
بله. آقای دکتر، یک سوال دیگه ای داشتیم خدمتتون، این که فرمودید که تمدن به اصطلاح صدر اسلام به عنوان یک الگوی تقریبا موفق، به عنوان یک مثال بی سابقه در زمینه سرعت صدور مطرح میشه. راز این سرعت صدور رو در چه میدونید؟ در زمینه جنبش نرم افزاری در حیطه مسائل اجتماعی چه پارامترهایی وجود داره که ما میتونیم با اتکا به اونها و لحاظ کردن اونها در زمینه به اصطلاح مسائلی که در جریان هست امروز از اونها استفاده بکنیم؟
بخش دوم من درست متوجه نشدم. اولی که فرمودید که چی بوده، در صدر اسلام سرعت تمدن سازی، هم سرعتش هم گسترش خیلی استثنایی بوده. یعنی بعضی از مستشرقین و مورخین تمدنی رو نوشتن که مجموعاً 7-8 دوره تمدنی در تاریخ مکتوب تمدن در دنیا هست، مثلا تمدن یونان، تمدن چیچی، تمدن اسلامی تا تمدن فعلی غرب. گفتن که طبق زمانبندی هیچ کدوم از اینا به سرعت تمدن اسلامی چند قرن گذشته فراگیر نشده. یعنی در عرض مثلا هنوز به قرن دوم اسلامی نرسیده، تقریبا بخش عظیمی از دنیا از حیث قدرت و ثروت و به تدریج از حیث علمی کاملا مصرف کننده بودن، مصرف کننده جهان اسلام. یعنی جهان اسلام تولید میکرده، اونا مصرف میکردن و همه تمدن اون موقع دنیا رو زیر پوشش و سایه خودش گرفته. با زمان بسیار کوتاهی که مثلا شاید دو قرن، دو نیم قرن، بیشتر سه قرن بیشتر نبوده. یعنی از سه قرن که عرض میکنم، اصلا از بعد از نیم قرن، یعنی بعد از 50 سال در واقع شروع شده. یعنی همیشه 50 سال از ظهور اسلام نگذشته جهان اسلام تبدیل شد به بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی. تقریبا یک قرن تمام نشده، قطعا بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی دنیا بود. و چون تولید علم زمان بیشتری میبره، شاید مثلا چیز بوده یکی کنیم قرن بیشتر طول نکشیده که در تمام علوم جهان اسلام تولید کننده بوده و بقیه مصرف کننده. سایر تمدن ها زمان بندی که برایشون گذشته بیشتر از این بوده. مثلا تمدن فعلی غرب غیر از سوابق خودش تا الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم بین 4 تا 5 قرن طول کشید تا تمدن فعلی غرب به اینجا رسیده. بنابراین سرعت تمدن اسلامی هم سرعتش هم وسعتش یعنی گسترش که تقریبا از مرزهای هند و چین تا فرانسه مرزهای اسپانیا و فرانسه و شمال افریقا کلن فرا گرفت به سرعت بسیار زیاد و در دور فرصت بسیار کوتاهی. از این نظر خودشون میگن که این در تاریخ سریع‌ترین گسترش در دنیا بوده. گسترش تمدن اسلامی فقط هم نظامی نبود، مثلا حالا مغولا می آمدن نظامی می گرفتن، در عرض مثلا چند دهه آمدن بخش عظیمی از دنیا رو گرفتن تا بیزانس اومدن جلو که بعد اونجا شکست خوردن. ولی جهان اسلام فقط پیروزی نظامی با شمشیر نبود، هر جا می رفت فرهنگش به سرعت مسلط می شد و تغییر می داد فرهنگ حاکم بر اونجا رو و اوضاع اونجا رو عوض می کرد و خودش تولید کننده می شد. اون فقط بخش دوم فرمای شما رو من متوجه نشدم.
جناب دکتر من تشکر میکنم از شما، فکر میکنم که چون ارتباط صورت خیر حضوری هستش خواهش میکنم. البته کم سعادتی ما بوده که به صورت حضوری خدمتتون نرسیم، اما به هر حال به همین صورت هم بسیار خوشحال هستیم. امیدوارم که در آینده نچندان دور در خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم. از طرف همه حضور گرامی دربنده از شما تشکر میکنم و خدا حافظ. خیلی متشکرم.